بسم الله الرحمن الرحیم.
در این چند شب ما مباحث مربوط به معاد را که شما شروع کرده بودیم دنبال میکنیم در بحث بهشت. یه چند تا روایت دیشب نوشته بودن که فقط به یکیش موفق شدم. امشب یه روایت، دو تا روایت، دو تا روایت دیگه هم عرض میکنم. کل این روایات از بهار جلد هشتم علامه مجلسی. علامه مجلسی در حدود 4 قرن قبل زندگی میکرده و بزرگترین حقی که برگردن شیعه داره اینه که احادیث متفرقات تشیع را که در کتابهای مختلف پراکنده بوده تونسته به صورت یه دایره المعارفی جمع بکنه. این که معروفه که مجلسی گفته که من جمع میکنم دیگران تشخیص صحیح و سقیمشو بدن، به این صورت که میگن نیست. مرحوم مجلسی تا اونجایی که تونسته و به نظرش رسیده احادیث مجهول و خیلی ضعیف و به اصطلاح محدود رو کنار گذاشته و تا تونسته احادیثی که خوب به نظرش میرسیده و محکم جمع کرده. منتها عادت مرحوم مجلسی تعبده، یعنی اگر یه جای حدیثی رو نتونسته بفهمه گفته که انشاءالله اهل بیت و امام زمان علیه السلام خودشون تشکیم دارن رو روشن میکنن. ضمناً اینجوری نیست که احادیث که آورده باشه هیچ بحثی روش نکرده باشه، در ذیل احادیث بیانون داره، لغت شناسی داره، بحثای عقلی داره، بحث فلسفی داره، بحث کلامی داره، بحث اخلاقی داره، بحث تاریخی داره، بحث میکنه. اینجوری نیست که فقط احادیث جمع کرده باشه پیشار رو هم دیگه و کاری رو اینا انجام نداده باشه. بسیار کار کرده، منتها کار رجالی و درایه‌ای که یه فقیه برای استنباط میکنه لازم هم نیست این کار انجام بده. یعنی این که برای خوبیدن تشیع و زیر سوال بردن اصل خط تشیع و اهل بیت میگن که مجلسی که نام چنان بوده، اینا خب یه چیزاست که تنها به قاضی میرن و تنهایی که میرن تریبونم که اختصاصیه میگن دیگه. اخیرا در تهران شنیدم که این که شنیدم که یعنی به اصطلاح برام یقینیه، این کسی که تو جلسه بوده خبر آورده، یه آقایی که خیلی به اصطلاح در اثر اینکه در طول تاریخ اتو نداشته که مرتب کنه عقایدش رو اتو بکشه و ساخت بشه، مچاله شده و به اصطلاح کج و معوج شده عقایدش با اینکه ابا عمامه داره، ماده در یه جلسه ای گفته که چرا ما به خاطر تأیید مجلسی به این کجا رو زده ها، چرا ما به خاطر تأیید مجلسی دین رو خراب کنیم؟ ما دین رو میدونیم درسته، پیغمبری که خراب نمیتونیم بکنیم به خاطر مجلسی. پیغمبر کارش درسته، مجلسی اشتباه کرده، مثلا فلان حدیث به اصطلاح ضعیف رو نقل کرده شروع کرده، در وصف بهشت گفتن که بهشت مثلا به اصطلاح حوریه هایی داره چنین چنان 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 و تو مجلس هم یه مشت افراد به حسب ظاهر تحصیل کرده دانشگاهی و از نظر مذهبی بسیار کلاس پایین و بسیار سطح پایین، خب نمیفهمن. بعد هم اونا نشستن و به 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 خیلی عالی و طیب الله انفاس کنم و خیلی عالی و تمام. خب تو اگه واقعا ریگی به کفشت می چرا در حضور متخصص این حرف رو نمیزنی؟ این چیکار میخواد بکنه با این حرف؟ و تو از کجا میتونی بگی که این حدیث حتما ضعیفه؟ فقط از مضمونی که تو نمیفهمی؟ شاید این معنای دیگه داره، شاید تعویل داره، شاید تأیید داره، شاید با احادیث دیگه باید جمع آوری بشه. فقط به محض اینکه تو عقلت نمیرسه یا عقلت میرسه نمیخوای بفهمی. منظورم اینه که مجلسی رضوان الله علیه در طول تاریخ شیعه یکی از افتخارات عالم تشیعه، از تمامی امکانات خودش استفاده کرده برای جمع کردن احادیث تشیع در ابواب مختلف و یکی از دشمنان سرسخت تشیع که نویسنده عرض کنم که کتاب السوائغ المحرقه هست به نام ابن حجر هیثمی که ناسبی هست و دشمن شماره یکی اهل بیته، او میگه اگر شیعیان و مسلمانان دین شیعه رو نامگذاری کنن بگن دین مجلسی، درست گفتن، برای اینکه هستی برای نکنه کسی برای وقتی همچین آدمی رو تو به دلیل اینکه یه دل روشن فکران رو بخوای از خودت راضی کنی و نونت پرچرسر باشه، یا تویی که الفبای دینت رو از لوی ماسنیون یاد گرفتی و تازه از خود اونو مستقیم یاد نگرفتی، از نیم خورده های اون که چند بار چرخیده از اون یاد گرفتی، مجلسی رو میخوبی، تو اصلا میفهمی که مجلسی در فقط در کتاب بهار چیکار کرده، که بهار یکی از کتابای مجلسیه، کتاب علمی مجلسی بهار نیست، کتاب علمی مجلسی شرح کتاب اصول کافی به نام مرآت العقول. شما بیان جا ببین مجلسی چیکار کرده و جز آخرین کتاباش هست. القرص خواستم که حقی را که مجلسی برگردنه در این چهار سفتان در این چهار قرن برگردن تشیع و مسلمانان داره، در حد کوچولوی به عنوان مقدمه توضیح حدیث خدمتتون عرض کرده باشم. من توصیه میکنم به آقایان، به جوانان، به بانوانی که به شهر اصفهان میرن به عنوان زیارت قبر مجلسی و قبر پدرش و پسرش، چون سه تا مجلسی بودن که در هر سه در یه جا دفن هستن در کنار مسجد جامع، به عنوان زیارت قبر مجلسی، به عنوان تقرب به خدا برن سر قبر مجلسی و برای مجلسی طلب رحمت بکنن. این چیزی که در طول تاریخ بر ما حقه و ما باید حق شناسی بکنیم. همین الان که داشتم میومده، من حالا خیلی قصه و داستان اینا در منبر اصلا نمیگم، خیلی هم کم میگم، ولی گاهی یه نکته هایی هست برای شما جوان آموزندم. الان که داشتم میومدم، مخصوصا اومدم که کمی پیاده بیام و اطلاع راحت باشم، یه آقای منو سوار کرد. معممم بودن، نمیشناختم، سیدم بودن، خدا خیرشون بده. یه کمی سلام تعارف اولیه رو که کردیم، گفتن چیکار میکنیم؟ گفتن منبری. گفتن چون فرصت کمه، من میخوام چند تا نکته به شما بگم. یکی از نکته ها اینه که اگر شما تصمیم بگیری برای هر منبرت مطالعه جدید بکنی و حرف جدید بزنی تا آخر عمرت، اگر روزی 5 تا 10 تا منبر بری، مطلب تموم نمیشه. گفت چطور؟ گفتم برای اینکه من یه رفرنس بهت معرفی میکنم، یه مأخذ، یک به اصطلاح متن، که این رفرنس رو شما اگر هر روز برای هر منبرت بخوای مطالعه کنی، مطلب غیر تکراری جدید داری. اسمش به هارون انوار مرحوم مجلس صدو 10 جلد. مگه تموم میشه؟ بنده الان 15 سال منبر میرم، البته خیلی منبر نمیرم، ولی این 15 سال بالاخره سالی 70-80 تا با شبای جمعه اینا شده یا بیشتر. ادعا میکنم بیشترین استفاده از بهار بوده و هنوز دو تا جلسه رو مشابه با هم من صحبت نکردم، همش هم مأخذم مجلسی بوده به بهار. و دریاییه. یه نکته دیگه هم که داره اینه که وقتی که از مجلسی تعظیم میکنم یا از کتاب بهار حدیث میخونم، یه احساس معنویتی دارم. اون وقت منی که به اندازه خاک کفش زیر کفش مجلسی نمیفهمم، وقتی اینقدر احساس معنویت میکنم، احساس خورد میکنم، مجلسی که 73 سالش 71 سالش بوده و از 12 سالگی هر چی کار کرده در حدیث کار کرده، این چی شده؟ و بد نیست که این داستان رو براتون نقل کنم از یه جهت، یعنی جهات گوناگون داره. یه جهتش اینه که شما بچه ها بدونید که پدراتون اگه دعاتون بکنن خیلی مستجاب میشه. یکی شما پدرها بدونید که اگه بچه هاتون رو دعا کنید خیلی مستجاب میشه. یکی بدونید که مجلسی که مقام و عظمت فوق‌العاده‌ای داشته، این بسلاتیکه رو هم عرض میکنم و حدیث رو میخونم. من خودم در نوشته های پدر مجلسی دیدم، پدر مجلسی ملا محمد تقی مجلسی، خود مجلسی معروف ملا محمد باقر مجلسی، پسرش ملا محمد رضای مجلسی که هر سه در اصفهان در مسجد جامع در یک ظریف مدفون هستن. ملا محمد تقی مجلسی خیلی عالم بوده، ولی به اندازه خود محمد تقی محمد باقر مجلسی به اصطلاح محدث هست، ولی به این اندازه نه که مجلسی در تحقیقات حدیثیش تو کتاب مرآت العقول وقتی میخواد یه مطلبی رو خیلی عمیق بیان کنه، گاهی که از پدرش نقل میکنه، میگه والدی المحقق، یعنی این رو از والد خودم به پدر خودم که آدم محققی بهره تحقیقی، از اون نقل میکنم. مرحوم محمد تقی مجلسی میگه در سر زندگیش هم مرحوم عاشق عباس تو قواعد الرضویه نوشته، خودش هم نوشته، میگه که یک شبی در ثلث آخر شب مشغول نافله شب بودم در قنوت نماز وتر که خیلی ارزشمنده و خیلی به استفاده شده، مشغول دعا بودم، حالی پیدا کردم که یقین کردم هرچی دعا کنم خدا دعا مستجاب میکنه. مدت ها فکر کردم که چی بخوام از خدا. گاهی برای آدم برای من پیش اومده، گاهی آدم حالی پیدا میکنه، یقین پیدا میکنه که دعاش مستجابه، یا میفهمی که ارتباط برقرار کرده با عالم بالا. محمد تقی مجلسی میگه حالی پیدا کردم که یقین پیدا کردم که دعام مستجاب میشه. همینجوری که منتظر بودم که چی بخوام از خدا، یه مرتبه از میان گهواره محمد باقر صدای گریهش بلند شد. من بلافاصله گفتم خدایا این محمد باقر را در گهواره بوده خادم علوم اهل البیت قرار داد. دعای پدر در نافله شب در نماز وتر برای پسر. وقت شما ببینید مجلسی چه کرده، حساب کردم برای هر دقیقه مثلا چند صفحه کتاب نوشته، هر دقیقه عمرش، یعنی اینقدر کتابای زیاده و همه تحقیق. اینه که مجلسی خیلی آدم بزرگی و اگر قرار باشه ما اصلا به دو نفر اعتماد کنیم، یک کسی که توی کشورهای فرنگ بزرگ شده نشو و نما پیدا کرده که نمیدونیم چی بوده و چی شده، و از نویسندگانی که از تاریخ طبری و صحیح مسلم و صحیح بخاری و اینا ارتزاق کرده مسلمون شده و اسلام شناخته، به این اعتماد کنیم، یا به مجلسی که در متن حدیث و روایت در حوزه های علمیه که متصل میشه به شیخ طوسی و متصل میشه به کلینی و متصل میشه به زمان غیبت صغرا و متصل میشه به زمان ائمه، به این اعتماد کنیم. این عقلیه دیگه، کدومش اعتماد کنیم برای دین ما؟ من همیشه میگم بله، ما در فیزیک اگر قرار باشه اعتماد کنیم به یه مجتهدی که در نهایت اجتهاد و استنباط رسال مکاتب درس میگه و یه نقطه فیزیکی میگه، به این اعتماد کنیم یا به انیشتن اعتماد کنیم؟ عقل کدومش رو میگه؟ میگه به انیشتن اعتماد کن. در علوم طبیعی به دانشمندان علوم طبیعی اعتماد کن. در علوم اسلامی هم به کسانی که در متن حدیث بودن ما باید اعتماد کنیم. اون وقت نتیجه‌ش این میشه که اگر انسان بخواد اسلام شناس بشه و اسلام شناسی پیدا کنه، حقایق اسلام شناسی را باید از خطی که از خود، یعنی اسلام راستین که از پیغمبر شروع می شود، حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، و امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهر امام حسن امام حسین تا امام علی السلام و در مکتب و در خط فقاهت ادامه پیدا میکنه تا حالا. ما که اسلام یه شعبه داره، دو تا شعبه هم نداره که میگن سنی و شیعه، اسلام یه شعبه بیشتر نداره، همون اسلامی که پیغمبر آورده تا امام زمان علی السلام ادامه داره تا فقها. اون وقت اگر آدم بخواد اسلام شناسی پیدا کنه باید اینکه دوم مراجعه کنه. تعصبم نیست، بارها همین جوانا در تهران، در اینجا، در شهرهای دیگه از من میپرسن که کتاب فلانی چطوره؟ میگم برای چی چطوره؟ برای چه کاری؟ آخه این که برای چه کاری خیلی مهمه. نه کتاب فلانی چطوره؟ آخه برای چی چطوره؟ برای خوشنویسی، نامنگاری، نویسندگی خیلی عالیه. مثلا فلان قلم در تاریخ خیلی عالی، فلان شخص کتاب روانکاوی نوشته خیلی عالی، متخصص روانکاویه، اما فلانی که متخصص روانکاویه فقیه نیست. فلان کسی که خیلی در داروسازی تخصص داره در اسلام اظهار نظر بکنه به درد نمیخوره. همونطوری که اون آقایی که در فقه متخصصه بخواد در طبیعت، در طبیعیات اظهار نظر بکنه به درد نمیخوره. ما مرزا رو جدا کنیم. ما آخوندا، ما طلبه ها اگه بخوام در یه چیزی اظهار نظر، آه شما اظهار نظر راست میگی، باریکلا به تو، من حق ندارم اظهار نظر بکنم، من متخصص نیستم، این باید متخصصش حساب نظر بکنه. ولی چطور شده اونی که در بیرون مرز من نمیدونم چی کار کرده امروز اومده در اسلام، در دین، در تشیع، در امیرالمومنین، در حضرت زهرا، در امام حسن، در قیام امام حسین، در مفاهیم مذهبی، در اجتهاد، در تفقه، در قرآن، در تفسیر، در لغت اظهار نظر بکنه؟ منم بگم که چون ایشون زلفاش خیلی زیباست، چون آدم خیلی ملایمیه، چون کروات میزن همیشه مرتبه، چون همیشه اوتو کشیده، چون در خارج مثلا فوق تخصص چی خونده، اگر به من گفتین اینجوری این درسته، این غیر منطقی است جوونا، به شما دارم عرض میکنم. و متاسفانه در محیط های تحصیلات عالیه در دانشگاه ها یه نفر میاد میگن آقای دکتر فلان دکترای فیزیک داره، دکترای شیمی داره، دکترای هر چی داره، اظهار نظر میکنه درباره دین، خیلی خوب مورد قبوله. اما یه روحانی اگر کوچکترین اظهار نظری کرد در یه علوم دیگه، ما مسخره میکنیم، حق هم داره، مسخره هم داره، حق نداره اظهار نظر بکنه. میگم همینطوری که در اینجا ما اظهار نظر میکنیم در اونجا اظهار نظر بکنیم. به اون آقای دکتر در فیزیک بگیم آقا خیلی شما درس خونده هستید، در رشته خودت حق اظهار نظر داره. نه، ما این حدیث رو قبول نداریم. در قرآن کجا اومده اسم امام حسن و اسم امام حسین؟ در قرآن کجا آمده که نمیدونم غیبت امام زمان؟ ما این متخصص شخصی یه دفعه سوال تفسیر شده بودم، خیلی وقت قبل، خیلی قبل از انقلاب اینا بود، سوال شده بودم تفسیر رو، گفتم آخه مستدل رو بدم. گفتش که چرا؟ گفتم برای اینکه حرومه. گفت چرا حرومه؟ گفتم برای اینکه دین گفته. گفت کجای قرآن اومده؟ من یه چیزی بافتم. کجاست؟ یه جمله رو گفتم. گفت کجاست؟ گفتم که مگه شما همه قرآن حفظی؟ گفت نه نمیدونستم تا حالا. گفتم ببین آقا جون، این جمله که من گفتم خودم ساختم، میخواستم به تو بگم تو اینقدر تشخیص نداری جمله رو که من ساختم با قرآن تشخیص بده. بس چرا میگه به چه دلیل؟ تو چه دلیلی رو میشناسی؟ اصلا معنای این که به چه دلیل یعنی چه؟ به چه دلیل؟ به دلیل این که دین گفته. ما باید در مسائل دینی یه خورده دقیق‌تر باشیم، از هر کسی هر سخنی را نپذیریم. دین را بریم در خونه دیندار، فیزیک رو بریم در خونه فیزیسیان، شیمی رو بریم در خونه شیمی، طب رو بریم در خونه طبیب. همچنین اون وقت ما از هر کسی میخوام دین بریم. آقا خیلی کتابش عالی. بله که کتابش عالی، وسطش هم زهر گذاشته، این زهر دورش خورما گذاشته یا شیرینی گذاشته، ما قورت میدیم، اول تمامو میکنم بقیهش نمیکنم. بعد یه مرتبه میبینیم که این آقا ادعای دین داره، خوب شعار میده، خوب سخن میگه، خوب مینویسه، خوب حرف میزنه، اما هیچ حرامی براش معنا نداره. یه وقتی با یه کسی صحبت بود، گفت فلانی فلانی فلانی. گفتم تو یه نفر بیار که این آقایی که خیلی ازش تعریف میکنه، یه نفر رو به من نمونه، یه جوون رو در تحت تربیت ایشون و حرفای کتابای ایشون، دیگه حالا موسیقی گوش نمیکنه، دروغ نمیگه، نماز هم اول وقت میکنه. اگر یه نفر به عنوان نمونه آوردی، من حسام حرفم برمیگردم. اما میبینم که یه روزه خون که در خونه اهل بیت بوده، با خوندن و توسل به حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، میبینیم یه جوون، یه پیر، یه دختر، یه پسر در سنین مختلف میاد، منقلب میشه، بعد نماز میخونه، بعد روزه میگیره، بعد غیبت نمیکنه، بعد دروغ نمیگه، در راه قرار میگیره. ما باید راه دین را از دین و راه علم را از علم یاد بگیریم. داریم میگیم که هر چی در اونجا هست خاتل اعمال اینجا، یعنی اینجا هر کاری کنیم این کار تجسم پیدا میکنه و گم نمیشه، قانون داره. یه در میگن که به اصطلاح فرضیه نسبیت به ما میگه که اگر ما اینجا همین الان اینجا که نشستم دو تا دستم رو به هم زدم، این زدن دو تا دست به هم دیگه طبق قانون علیت از نظر فلسفه و قانون نسبیت فیزیک در فیزیک معلول همه چرخش جهانه و اثر داره، اثر نسبی در همه جهان جا داره. این یعنی این که دو تا دست من به هم میخوره در جهان یه جایی داره، گزاف نیست، هیچی بی خودی نیست. خب در عالم آخرت هر چه که هست، نه تنها در حرکت های فیزیکی
در خاطرات، در تفکرات، در اشاره، اون چی که به ذهن ما میگذره، اون چی که عرضه، اون چی که جوهره، اون چی که متافیزیکه، اون چی که فیزیکه، در اونجا مجسم میشه و همه اونجا محفوظه. لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. جالب اینه که ولا اصغر من ذلک. اصغر از کدوم؟ کوچکتر از مثقال ذره. اون شب عرض کردم، شب اول بود مثل که یا شب دوم، که ما ذره یعنی کوچکترین موجود فیزیکی. در اینجا میگه ولا اصغر من ذلک، یعنی حتی کوچکتر از ذره. هرچی که هست علمش در نزد خداست. این در جواب کسانی که میگفتن که وقتی جسم ما خاک میشه، پودر میشه، در زمین جزء درخت میشه، جزء آب میشه، جزء میوه میشه، نمیدونم معقول میشه، آکل میشه، خدا چجوری در روز قیامت هم اینا رو پیدا میکنه و چجوری اینا پیدا میشن دوباره ما جسم خلق میشه؟ خدا این آیه رو گفت لا یعذب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، که خدا همه اینها رو میدونه. پس اون عالم و عالم آخرت نتیجه و تجسم اون چیزیست که در اینجا انجام داد. هر چی اینجا انجام دادیم با خودمون میبریم. یکی از اون چیزهایی که انجام میدیم با خودمون میبریم توبه، انابه، اشاره، توهین، دستگیری، خوبی، تفکر خوبه، نیت خوبه، یا خدا نکرده نیت بده. امام حسین علیه السلام فرمود به هارالانوار جلد 8 صفحه 180، من کفل لنا یتیمن. عرض کردم که من گاهی صدها حدیث میبینم، از اون صدها دههاشو مینویسم، از اون دهها دوتوشو میخونم، اونی که مطابق با مجلس باشه و به درد شما جوانان، آقایان و بانوان بخوره. من کفل لنا یتیمن قطعته انا غیبتنا و استتارنا تواساه من علومنا التي سقطت الی. خیلی تعبیرات روایت جالبه. التي سقطت الی حتی ارشده و هدا، کسی که کفالت کند برای ما یتیمی را. یتیم کیه؟ یتیم را امام حسین تعریف میکنند، میفرمایند که یتیمن قطعتها انا غیبتنا و استتارنا. یتیم کسی نیست که پدر مادر نداشته باشه، یتیم کسی که در زمان غیبت واقع بشه. الان یه جوونی که من بسیار برخورد میکنم و شما بیشتر از من برخورد دارید، چون من تو همین محیطان که نیستم، تو محیط دانشگاه نیستم، تو محیط رستوران نیستم، تو محیط ورزش نیستم، تو خیلی از محیطایی که شما هستید من نیستم، اما در این حال بسیار برخورد میکنم با این یتیما. یتیمی که از ما او را بریده از غیبت ما، یعنی چون در زمان غیبت ما واقع شده ما را نمیشناسه، پس یتیمه. کسی که پدر روحانی و معنوی نداشته باشه یتیمه دیگه. قطعته انا غیبتنا و استتارنا، این که ما مستقر هستیم، یعنی زمان غیبت مثل همین زمانی که الان امام مهدی علیه السلام نیستن. یا این که فرض بفرمایید که امام صادق علیه السلام در مدینه است، در طوس یه جوان یتیمه، اونم امام رو نمیبینه. قطعت ها انا غیبت ما به استتارونا، کسی که کفالت کند، یعنی چی کفالت کند؟ تواساه من علومنا، علومی که ما داریم که او داره، که به او رسیده، سقطت الیه، به او رسیده، به او ارث رسیده، او وارث شده، او مالک شده، از اون علوم برادری کنه و قسمت کنه، به او هم بدهد. حتی ارشده و هدا، تا اینکه ارشادش کنه و هدایتش کنه. قال الله عز و جل، و خدا در روز قیامت میگوید که یا در اینجا، یا ایها العبد الکریم. ما هر چی کرامت میشنویم کرامت مادی، کریم کسی که خوب خرج کنه، البته هست، اما کرامت معنوی هم کرامتی دیگه. آدم دو جمله که بلده به دوستش بگه، بخل نکنه، نگه به من چه، عیسی به دین خود، موسی به دین خود. یا ایها العبد الکریم المواسی انی اولا به هذا الکرم، من خدا به این کرم اولا هستم، یعنی این کرامت را من دادم. حالا که این کرامت را من دادم و باید من در این کرامت برتر باشم و هستم، اجعلو یا ملائکتی فی الجنان به عدد کل حرف علمهو. اون جوانه که دانش گفت دبیرستان تو محیط کار سعی میکنم دست دیگران رو هم بگیرم. ای بابا ولش، من خودم که نماز میکنم، مسجدم که میرم، هفته یه دفعه هم که حرم میرم، مشهدی هم هستم، مشهدی هم به قوله به اسلام مشهدی ها، هفته یه دفعه هم که مشهد میرم، بعد خودم هم که کار خودم انجام میدم دیگه، بسی دیگه بیشتر از من نمیخوام. نه، میگم به عدد هر حرفی که تو به یه جوان یاد دادی، الف الف قهر، هزار هزار قهر خدا در آخرت و قیامت میدهد. بعد خدا میفرماد این قهر کافی نیست، و عزیفو الیها ما یلیق بها من سائر النعم. قصر خالی بدم، مفروش نباشه، مبلمان نباشه، تلفن و فکس نداشته باشه، تلویزیون نمیدان لوستر و چراغ و فنکوهل و نمیدان پکیجی چیچی نداشته باشه که فایده نداره. عزیفو الیها ما یلیق بها من سائر النعم، مبلمان تزیین شده آماده برای کسی که یک حرف به یک یتیم اهل بیت آل محمد یاد بدهد. از اینجا معلوم میشه که رسیدگی به ایتام هر چقدر ارزشمنده که ارزشمنده، که چقدر آیه داریم، روایت داریم، توصیه داریم، رسیدگی به ایتام زمان غیبت بیشتر از اون، عالی‌تر از اون، برتر از اون، عمیق‌تر از اون ارزش داره. حدیث دوم راجع به چیزی بود که دیشب بسیار به دوستان سفارش کردم. یه قسمتش عرض کردم دیشب که برای جوانان چی سفارش میکنم، دو تا کلید، یادته؟ نماز و نماز اول وقت و نماز خوب و چشم، محافظت چشم و نماز اول وقت. عرض کردم که برای جوانها در این زمان، من اینجوری تجربه کردم، بهترین کلید حفاظت و حراست. اتفاقا در بدلا سیر مباحثمون به یک حدیثی برخورد کردم که خیلی جالبه. حدیث را امام علیه السلام میگوید که مرحوم مجلسی اینجا گفته قال علیه السلام، ظاهرا حضرت جعفر صادق علیه السلام است، میفرماید در بیان ثواب نماز حضرت ادامه میدن سخنان خودشون رو تا میرسن به اینجا. و اذا قال بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و قرأ فاتحة الكتاب و سورة قال الله تعالی لملائکته، موقعی که بنده بگوید بسم الله الرحمن الرحیم با قرائت صحیح و با تعنی و با طمأنینه، موقعی که بنده بسم الله الرحمن الرحیم بگه، حمد و بخونه، فاتحه الکتاب بخونه، یه سوره هم بخونه، خدا به فرشتگان میگوید که اما ترون عبدی هازا کیف تلذذ بقراءت کلامی. بنده منو نمیبینی؟ ببینید چجوری لذت میبره. نمیدونم سال از نماز لذت بردی یا نه. یه بار، دو بار من برام اتفاق افتاده، البته خیلی کم، از نماز لذت بردم. اما ترون عبدی، آیا بنده منو نمیبینی چگونه لذت میبرد از قرائت کلام من؟ واقعا آدم اینجوری باشه که از خوندن قرآن و کلمات خدا، حتی کسی که ادیبه و لذت میبره از پیچ و خمهای ادبیات و استعارات و کنایات و تشبیهات اشعار و غزلهای درجه اول حافظ، وقتی میخونه خیلی کیف میکنه. اول میخونه مثل این شعر: ببرد از من قرار و طاقت و هوش. خدا رحمت کنه، یک دوستی داشتم که قبل از ماه رمضان مرحوم شد، خدا رحمت کنه، خیلی با هم دوست بودیم. در 34-35 سال پیش با هم دوست شدیم، اوائل دوستیمون بود. یه دفعه یه جمعی بود نشسته بود، گفت حافظ رو باز کنم ببینم که با تو دوست شدیم، با من، تازه منم به اسلام معمم شده بودم، حافظ رو باز کنم ببینم که حافظ چی میگه. این شعر اومد، ببرد از من قرار و طاقت و هوش، بتی سنگین دلی سیمین بناگوش، نگاری چابکی شنگی کلهدار، ظریفی مهوشی ترکی قباپوش. شعر که اومد این جمعی که بودن اصلا یه حال خوب، این جامعیت حافظ و اشعارش خب خیلی لذت بخش. آدم اینا رو بخونه بعد اینم بخونه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد. امام صادق علیه السلام میفرماید که وقتی ایاک نعبد و ایاک نستعین رو میخونم یا آیات دیگر رو اینقدر تکرار میکنم برمیگردونم، گویا که قرآن را از گویندهش میشنوم. با کلام خدا حال کنه، با کلام خدا عشق بکنه، با گفتار با خدا و مصاحبت با خدا، با انس با خدا انس بگیره، با انس با خدا لذت ببره. اما فرعون عبدی هازا کیفه تلذذ به قرائت کلامی برات پیش اومده. آقا چجوری ما لذت ببریم؟ ما همیشه نماز بخونیم دلمون میخواد که کی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بگیم تموم بشه. چیکار کنیم لذت ببریم از نماز؟ معده سبک، بدن پاک، لباس نظیف، جای خلوت، حضور قلب، اذان، اقامه. اینا مقدمات ها. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. امام سجاد عرض کردن که شما چرا وضو میگیرین رنگتون میپره؟ چرا تنتون میلرزه؟ چرا اینقدر حالتتون متغیر میشه؟ فرمود میدونید میخوام در مقابل چه کسی بایستم و با او سخن بگم و اداء وظیفه کنم؟ این مقدمات که باشه و معنای نماز آدم غلط باشه خیلی لذت میبره. اشهدکم یا ملائکه، شاهد میگیرم شما را ای فرشتگان من، لعقولن له یوم القیامه، تجسم عمل در بهشت این قسمتشه، به این بنده من که از نماز و قرائت نماز لذت میبره در روز قیامت میگم اقرأ فی جناتی ورقع فی درجاتی. در بهشتای من قرآنو تو بخون، اون کلماتی که از قرآن یاد گرفتی بخون. سعی کنه قرآن رو یاد بگیری، سعی کنه قرآن زیاد بخونی. دیشب به قرآن متحر یه چند دقیقه فرصتی داشتم، میخواستم قرآن بخونم، دنبال قرآنی میگشتم که از این کتاب‌های مثل آل عربستان باشه. پشت سرم برگشتم گفتم آقا اونا قرآن رو به من بدین. یه جوانی بود قرآن دستش بود، مال خودشم بود، اصلا قرآنم بود، داد دست منو خوندم. بعد خوندم بهش دادم، دیدم مفصل قرآن میخونه. یه جوانی زد میزنیدم، خیلی لذت بود. یه خود قرآن بیشتر بخونی، البته هر روز پشت سر هم حداقل روز یه حز بخونی، یه حز یک چهارم جزه، با این قرآن میشه چهار صفحه، خیلی لذت داره. در روز قیامت خدا میگه اقرأ فی جناتی، در باغهای من، در بهشتهای من بخون آیات قرآن را، ورقع فی درجاتی، روی پله‌هایی که به من منتهی میشه، به رضوان من منتهی میشه بالا برو. اقرأ ورقع، بخون بالا برو. عرض کردم اون شب به این کلمه و به این تعبیر، اونجا پله برقی داره، کلید ارتقا و روشن شدن این پله های برقی و آسانسور های صعودی عبارت است از آیات قرآن. یه آیه میخونی یه طبقه میره بالا، دوباره یه آیه دیگه میخونی یه طبقه دیگه بالا برو. که در یه روایتی دیگه داره که درجات بهش به اندازه درجات آیات کریم قرآنه، به تالی قرآن میگن اقرأ ورقه، بخون و بالا برو. فلا یزال یقرأ و یرقا به عدد کل حرفن، من گفتم به عدد هر آیه، که روایت داره، این روایت داره که فلا یزال همواره میخواند و بالا میرود به عدد کل حرفن درجتن، به عدد هر حرفی از قرآن یه پله میره بالا. درجتن من الذهب و درجتن من فضه، یه پلهش یکی در میون طلاست، یکی در میون نقره است، و درجه من لؤلؤ و درجه من جوهر و درجه من زبرجد اخضر و درجه من زمرد اخضر. اینا رو داره، هر چند تا یه دفعه هم یه پله ای داره، یه جنس دیگه است. اینا همه مادی و فیزیکی است. و درجه من نور رب العزه، یه درجه ای هم داره، یه پله هایی هم داره که از نور رب العزه، یعنی اونا دیگه زبرجد و زمرد و یاقوت و اینا نیست، نور رب العزه. این نور رب العزه یعنی چه؟ این نورا از کجا ما بردیم؟ از نمازهای اینجا آماده کردیم و فراهم کردیم، لذا این نتیجه شد. این اومد و گفت و گفت تا اینکه حضرت فرمودن که دوباره رسیدن به بیان زکات. فرمودن فإن من اعطا من زکاته طیبتن بها نفسه. در اونجاهایی که زکات ماله مطلق تزکیه مالی، خیلی جاها در آیات قرآن و در روایات خمس، کفاره، انفاقات مستحب، واجب، انواع انفاقات به واجه زکات اومده. هنوز اون موقعی که زکاتی که به طلا و نقره و کشمش و نمیدونم شطور و گوسفند و اینها تعلق نگرفته بود، آیات زکات اومده، منظور مطلق انفاق مالی است، مثل صلات که مطلق ارتباط معنوی با خداست. اون وقت در بیان زکات حضرت اینجور فرمود، یعنی مطلق انفاق مالی واجب و غیر واجب. فإن من اعطا من زکاته طیبتا بها نفسه، کسی که با طیب نفس زکاتشو بده، با خوشحالی، نه با زور، نه با کی، خیلی فرق میکنه. من به شما یواشکی میگم، اگر یه فقیری بود که وظیفه شرعی شما را توانست که تحقق ببخشه، یعنی شما یه زکاتی داشتید دادید به یه خانواده فقیر، به یه فرد فقیر، این وظیفه از گردنت برداشته شد، نباید دستشو ببوسی. اگه اون نبود تو وظیفه شرعیتو نمی‌تونستی انجام بدی. طیبتن بها نفسه یعنی وقتی که میخوای زکات مالتو بدی، نباید منت بذاری و بخواهی از کنار زکات دادن برای خودت آبرو کسب کنی، سرقفلی بگیری. باید وقتی زکات مالتو بدی یه حالتی داشته باشی که در اون حالت اون کسی که مسئولیتشو قبول میکنه، مسئولیت کارتو رو قبول میکنه، دستش هم ببوسی، نه اینکه منت بذاری بله ما زکاتمون هم بردیم دادیم به فلان دانشمند، به فلان عالم، به فلان شخص. گفتن که مرحوم عبدالحسن اصفهانی یه کسی پول زیادی آورده بود، یک کمی غیر مؤدب آورده، پرت کرده پولش رو.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.